بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز، در این جلسه به صورت تصویری انشاءالله میخواییم در مورد اهمیت، ضرورت و چگونگی خلاصه نویسی و یادداشت برداری مطالبی رو خدمت شما عرض بکنیم، انشاءالله که مفید فایده بوده باشد. در مطلب اول به عنوان گام نخست، خوبه که ما مفهوم تلخیص و تعریف تلخیص رو بدونیم. تلخیص رو همه بلدید، به معنای خلاصه کردن در لغت گرفتن، به معنای چکیده کردن هست. وقتی که مطالب زیادی باهاش مواجه هستیم، این مطالب رو میخواییم به یک مطلب یا اصطلاحا نکات مختصر و مفید تبدیل بکنیم، گفته میشه که شما تلخیص کرده اید، خلاصه نوشته اید. دقت داشته باشین که تلخیص با نکته برداری متفاوته. اگرچه نکته برداری نیز نوعی تلخیصه، ولیکن بحث ما خلاصه نویسیه. تلخیص یعنی کاستن از کلیت مطلب، به این صورت که گاهی شما میایید مطالبی رو حذف میکنید، یه مطالبی رو نگه میدارید، منتها اون محتوا هم به اصطلاح دستکاری نمیشه. همون محتوا و اساس محتوا، به تعبیر عامیانه روح محتوا را با عبارات کم میخواهید اصطلاحا نگه دارید و انتقال بدید. منتها نکته برداری به این صورته که بدون توجه به اصل مباحث، نکاتی که برای خودتون مورد نیاز هست یا برای خود شما اهمیت داره، شما گزینش میکنید اینها رو. یعنی در نکته برداری بنا نیست که محتوا آنگونه که متکلم میگوید حفظ بشه، بلکه بنابر اینه که آنچرا که من به عنوان مخاطب نیاز دارم بنویسم. ولیکن در تلخیص، حالا یا میخوای کتاب رو یا یه نوشته رو یا سخنرانی یک گویندهی رو میخواید خلاصه بکنید، باید اصل مطلب بدون خدشه مطرح بشه. ما متاسفانه میبینیم بعضا کسایی که کار خبرنگاری انجام میدن، بنده خودم زیاد مواجه بودم، خب میان گزارش مینویسن، گزارشی که اونها از سخنرانی مثلا بنده میخوان بنویسن، در واقع باید به گونه ای باشد که اون نه تنها مطلب اصلی و مراد اصلی بنده به هم نخوره، بلکه باید تحریف هم نشه. بنده خودم در جاهای گوناگون سخنرانی هایی داشتم، مناظراتی داشتم، آمدن دیدم در موارد بسیار فلان خبرگزاری آمده این رو خلاصه کرده، ولیکن در خلاصش به چیزی رسیده است که کاملا 180 درجه با آنچه که بنده گفتم تفاوت داره، و این نشان از این دارد که این بنده خدا به عنوان خبرنگار روش خلاصه نویسی و گزارش نویسی را بلد نبوده. تا جایی که ممکنه در گزارش نویسی او کلمات کلیدی رو باید نگه دارید، کلمات اساسی که اگر یه ذره این ور اون ور بشه باعث میشه که معنا به هم بخوره، و در واقع ما رعایت امانت نکرده ایم. هم شرعاً ایراد دارد، هم اخلاقاً ایراد دارد و هم قانوناً ایراد داره. خب این خلاصه ای که ما میخوایم بگیم همینه. خلاصه نویسی با گزیده نویسی هم یه تفاوتی داره. گلچین و یادداشت برداری که در یادداشت برداری و گزیده نویسی نکات مورد نظر و مورد علاقه شخص از جاهای مختلف نوشته بشه، چه بسا با انسجام و پیوستگی همراه نباشه. یعنی شما برداشتید، یادداشت برداشتید، گزیده ای نوشتید و از اساس آنچه که علاقاتی که خودتون داشت، سخنرانی کسی، از کتاب کسی، ولیکن هیچ انسجام و پیوستگی میان مطالب نیست. مثلا ها مثال ساده بزنیم، شما مثلا آوردید هدف از این سخنرانی رو اول گفتید، تعریف اون اصطلاحات رو بعدن آوردید، در حالی که اول باید تعریف گفته بشه، موضوع بحث نوشته بشه، بعد شما به غایت و هدف بحث اشاره بکنید. ولیکن در خلاصه نویسی حساب کتاب داره، اینجوری نیست که طرف هر چی دلش خواست به هر ترتیبی هم که دلش خواست برداره بنویسه، نخیر. در مورد اهمیت و ضرورت خلاصه نویسی هم همین اندازه خدمت شما بگم چند نکته رو. یکی این که اولا خلاصه نویسی یک نوع مهارته. ما نمونه هایی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد، نشان خواهیم داد که مثلا این متن رو ما چگونه باید خلاصه بنویسیم. تو یه فایل دیگه بنده آماده کردم. اولا خلاصه نویسی یک نوع مهارت محسوب میشه، لذا نیاز به تمرین داره. اینطوری نیست که انسان مثلا با یک ساعت، نیم ساعت مثلا خوندن و مطالعه کردن و قلم برداشتن و قلم فرسایی کردن مسلط بشه به خلاصه نویسی. نه، نیاز به تمرین داره. و در واقع این فایلایی که ما خدمت جلساتی که خدمت شما هستیم و این فایلی که داریم ضبط میکنیم، برای اینکه اون اصول و مهمات مطلب دست شما بیاد که چارچوب کلی بحث اصطلاحا داشته باشید و بر اساس اون چارچوب کلی بیاید خلاصه بنویسید. خب خلاصه نویسی اولا یک نوع مهارت محسوب میشه، لذا برای کسایی که تو کارهای علمی و پژوهشی دارن فعالیت میکنن بسیار مهمه. اولا زمان فعلی، زمان و ناهازا، میبینیم که آقا ما فرصت و زمان کافی نداریم که بسیاری از کارهای علمی خودمون رو در زمان خودش انجام بدیم، یا بگید فراوانی کارهای علمی به اندازه ایست که مانع از این میشه که مثلا من بیام یک کتاب 200 صفحه‌ای رو یکجا بخونم. لذا به شدت برخی احساس نیاز میکنن و در گام نخست دنبال خلاصه ای از مثلا کتاب میگردن که آیا این کتاب خلاصه ای دارد که من اون خلاصه رو بخونم و به مطالب اصلی نویسنده کتاب پی ببرم یا نه. اینجاست که اهمیت خلاصه نویسی اصطلاحا ظهور و بروز پیدا میکنه. لذاست که با توجه به محدودیت فرصت و زمان و نیز فراوانی آثار و نوشته ها باید سعی کنیم مطالب رو چکیده بنویسیم. حتی اگر بتوانند مؤلفان کتاب ها در کنار کتابی که می نویسن مثلا کتاب 200 صفحه‌ای یک خلاصه ای از کتاب رو در آخر بیارن یا در هر بخش یک نتیجه و خلاصه ای از مطالب رو ذکر کنن، بسیار برای خواننده مفید فایده خواهد بود. این سنت خوبی است که البته برخی از نویسندگان رعایت می کنن ولی برخی دیگر اون رو رعایت نمی کنن. در تاریخ تألیف و نگارش هم بخش بزرگ کتاب ها خلاصه شده کتاب های دیگر است. بعضی از کتاب ها ما داریم مثلا عناوین اون کتاب ها گفته میشه خلاصه، وجیزه، منتخب، گلچین، گزیده، مختار، مهذب، چکیده، تلخیص. در از قدیم الایام با این موارد رو داشتیم که آمده یه مؤلف دیگری آمده اون کتابی را که پیش از این بوده خلاصه کرده است. مثلا گاهن اون خلاصه نویس خود اون مؤلف کتاب بوده، مثل تفتازانی در کتاب المتول. کتاب متول تفتازانی یکی از کتاب‌های مفصلی است که در مورد قواعد علم بلاغت نوشته شده، ولیکن این تفتازانی خودش برداشته یک مختصری هم نوشته بعد از متول، اسمشو گذاشته مختصر المعانی. تو اون مختصر آمده همون کتاب متول را خلاصه کرده و مطالب اصلی و پایه‌ای را آوردن. یا مثلا آیت الله سبحانی کتاب‌های اصولیش هم در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شن. آیت الله سبحانی حفظه الله کتابی دارن به نام الوسیط. این الوسیط در واقع مطالب اصول فقه را به صورت متوسط، اسمش هم روشه دیگه، به صورت متوسط آمده جمع کرده. نه خیلی طولانی است نه خیلی کوتاه. ولیکن در همین آیت الله سبحانی آمدن یک کتاب دیگری در اصول فقه نوشتن با نام الموجز. الموجز همان گونه که از نامش برمی‌آید یعنی خلاصه، وجیزه اصطلاحاً که اینجا گفتیم، خلاصه همان مطالبی است که مثلا در کتاب الوسیط یا کتاب‌های دیگر ایشون که در باب اصول فقه نوشته شده آمده. با اینها کارهای بسیار ارزشمندی است. یا تلخیص‌های فارسی که بعضن از کتب حوزوی صورت گرفته، خدا رحمت کند مسلم قلی‌پور گیلانی را، بالاخره تلخیص‌ها در جای خودش مفید بود. بسیاری از طلبه‌ها با همون تلخیص‌ها مطالب رو به صورت خیلی عمیق متوجه می‌شدن. البته بسته به استعداد طلبه و نوع مطالب متفاوت بود. آنچه که مهم بود این بود که طلبه متن عربی رو فرو نگذارد و به تلخیص مراجعه کنه، این مذمومه. ولیکن اگر کسی با مراجعه به تلخیص متن عربی را بهتر بفهمد، نه تنها مذموم نیست بلکه بسیار ممدوح و پسندیده است. چون هدف اصلی از خواندن کتاب ها یادگیری مطالب و محتوای این کتاب هاست، حالا از هر راهی که حاصل شده. ولیکن نباید متن عربی فدای اون خلاصه بشه، این مذموم است. از سوی دیگر ما مثلا نمیتونیم همه کتاب رو همیشه با خودمون داشته باشیم، همیشه هم مجال شرح و بست مطالب دیگران نیست، لذا باید ما مهارت خلاصه نویسی رو یاد بگیریم. بسیار هست این نکات، نمیخوام به اینا بپردازم، میخوام بیام وارد بشم در فواید و مزایای خلاصه نویسی به صورت تیتوار، نکاتی رو عرض کنم، بعد میخوام به صورت عملی چند نمونه رو نشون بدیم. خب یکی از فواید و مزایای خلاصه نویسی تلخیص اصطلاحاً یک اثر هست که سبب میشه جملات و نکات مفید و مهمش استخراج بشه. شما نمیدونم دیدید یا نه، چقدر در مطالعات جنبیتون تا چه اندازه است، بسیار از کتابایی که امروز نوشته میشه در موضوعات گوناگون، مثلا فرض بگیرید کتاب 200 صفحه‌ای، یک انسانی که اهل تدقیق و اهل نظر و اهل دقت هست وقتی به این کتاب مراجعه میکنه، الحق و الانصاف میبینه که 70% مطالبش عبارت پردازی است، 30% مطلب ناب علمی دارد. به بیان ساده 30% مطلب علمی است، 70% توضیح همان 30% است با عبارتهای گوناگون. خب آیا واقعا ارزش داره انسان بیاد اون کتاب، انسانی که کارش پژوهش و تحقیق است، او کتاب مثلا 200 صفحه‌ای رو بخواند همه اون 100% مطالب را، یا نه وقتی که برای ما اون 30% مطالب اصلی به صورت خلاصه ارائه بشه با کمترین زمان ممکن بیشترین کیفیت رو میتونیم ببریم، حتی تا جایی مفید این خلاصه اون کتاب، چنین کتابهایی که باعث میشه بهتر در حافظه بلند مدت و کوتاه مدت انسان بماند، به ویژه از حافظه کوتاه مدت منتقل میشه به حافظه بلند مدت. یکی از فواید خلاصه نویسی همینه. برخی ها فکر میکنن خلاصه نویسی برای اینه که ما مطالب رو یاد بگیریم. نه خیر، خلاصه نویس وقتی خلاصه می نویسند پیش فرضش اینه که اون مطالب را یاد گرفته، حالا یا در کلاس یاد گرفته است، یا در ضمن مباحثه، یا در ضمن مطالعات جنبیش، بعد آنچه را که یاد گرفته میخواهد به قلم خود با شیواترین بیان، ساده ترین بیان و خلاصه ترین بیان بنویسد. خب آنچه هم که مثلا در امتحان از دانشجو یا طلبه ما میخواهیم چیه؟ محتوای اصلی مطلب دیگه، عبارت پردازی که نیست. او کلمات کلیدی که اگر کسی اونها رو حفظ کرده باشد و بتونه خوب بیان کنه، نشان میدهد که او بر این مطلب تسلط دارد، اونها رو تو امتحان از شما میخواهد. لذاست که خلاصه نویسی از این جهت هم میتواند مفید فایده باشه. مفیدترین جملات و نکات رو شما میتونید در خلاصه بیارید و اون کتابی که مثلا 200 صفحه هست رو در 40 صفحه خلاصه کنید و همون فوایدی را ببرید که همون بهره ای را ببرید که یک شخصی کل کتاب را خونده. شاید حتی او عبارت پردازی ها باعث بشه که او شخصی که او 200 صفحه کتاب را خونده یا کتاب 200 صفحه را خونده، اون تسلط لازم بر مطالب اصلی کتاب رو پیدا نکنه، چون ذهنش از بس به مباحث و عبارات گوناگون که به صورت عبارت پردازی گفته شده درگیر شده، این باعث شده که از مطلب اصلی هم باز بماند. دیدین دیگه، بعضی از اساتید هستن میخواد یک موضوع رو تدریس کنه، اینا من هم از دانشجوها شنیدم هم از طلبه ها کمند ولی خب هستن، میخواد یک موضوع رو تدریس کنه، انقدر به حاشیه میره و مطالب فرعی بسیاری رو میاد در ضمن بحث مطرح میکنه که او بنده خدای طلبه یا دانشجو گیج میشه. آقا این چی میخواست بگه؟ موضوع چی بود؟ هدف اصلی از این کلاس چی بود؟ ما به چی میخواستیم برسیم؟ یه پرا از این شاخه به اون شاخه پریدن. اینها همه نشان از این دارد که یا شخص مهارت خلاصه نویسی را ندارد، یعنی مهارت گزیده نویسی در نوشتار، یا مهارت خلاصه گویی در گفتار را ندارد. هر دو لازم هست انسان داشته باشه. فایده دوم، بهره‌گیری از یادداشت‌های خلاصه است. شما وقتی خلاصه می‌نویسید در مراحل بعد می‌خواید مراجعه کنید به اون کتاب، دیگه لازم نیست کل کتاب رو از صفر تا صد بخونید، و همین خلاصه‌ای که از اون کتاب نوشتید مراجعه بکنید، کل مطالب علمی کتاب توضیح دادم خدمتتون، دست شماست. مطلب بعدی، فایده بعدی، تمرینی برای کار قلمی و رشد روی نیروی نویسندگی است. بسیار مهمه. دقت داشته باشین تو خلاصه نویسی بنا نیست ما برداریم کپی کنیم مثلا یک برگه 10 سطری را در 3 سطر کپی نمیخوایم بکنیم. بناست او یک صفحه مطلب را بخوانیم با بیان و قلم خودمان بنویسیم. اگر واقعا یک شخصی اصول خلاصه نویسی رو که یکیش نگارش با قلم و بیان خودشه به نحو احسن رعایت کنه، تمرین کنه، این باعث میشه که یک نویسنده زبردست بشه. یکی از مشکلاتی که بعضا دانشجوها یا طلبه ها تازه میخوان وارد پایان نامه بشن دارن و واقعا استرس ایجاد میکنه براشون اینه که قدرت نوشتار علمی را ندارن، توانمندی لازم در نوشتن و تلخیص یک مطلب رو ندارن. مثلا میبینی تو گفتار خوب میگه، همونو میگیم آقا بنویس، مینویسه، اینو هزار تا اشکال ویراستاری جمله ای اینها داره، مثلا یک فعل رو دوبار پشت سر هم تکرار میکنه. دقت میکنی؟ او تسلط در نویسندگی یکی از راه‌های کاربردیش و عملیش همین خلاصه نویسی است، منتها به شرطها و شروطها، مشروط به این که شخص با قلم خودش آنچه را که فهمیده است بنویسد و بعد بیاد همان را که با قلم خود نوشته به دیگران، به افراد آگاه نشان بده. آقا استاد من این رو نوشتم، یک 2 دقیقه وقت بذارید بخونید ببینید این مثلا 5 سطر من که از این 20 سطر خلاصه شده، این شما فرمودید این 5 سطر کل مطالب است رو دارد یا ندارد. یک 2 بار که به تایید استاد یا شخص توانمند برسانید،
شما دیگه اصطلاحا اون قلق کار دست شما خواهد آمد. لذا بنده معمولا خیلی میگم این رو به طلبه ها که میگم اگر میخواهید قدرت بیان شما بالا بره باید مباحثه کنید، یا تدریس یا مباحثه. اگر میخواهید قدرت نوشتار شما بیشتر بشود خلاصه بنویسید. این خلاصه نویسی از این جهت زمینه نگارش کتاب و مقاله هست، یعنی پیش زمینه شه. تا این رو ما نتونیم در خودمون پیاده بکنیم و مهارت لازم رو به دست بیاریم، واقعا مقاله نویس و کتاب نویس خوبی نخواهیم شد. علامه دهرم باشی وقتی نتونی درست بنویسی به درد خودت میخوره، به درد دیگران نخواهد خورد. خب فایده دیگه تقویت بینش و رشد فکری انسان هست در سایه خلاصه. تجربه ثابت کرده افرادی که خلاصه نویسی میکنن حضور ذهن بیشتری نسبت به دیگر افراد دارن. چرا؟ دلیلش چیه؟ شخصی که خلاصه می نویسد تمرکز خودش رو بالا میبره. این شخص باید چند تا اصطلاحاً کار رو انجام بده. اول اینکه اون مطلب مثلا یک صفحه ای را که میخواد خلاصه بنویسه اول خوب بفهمه، به گونه ای که اگر بهش گفتن اینو که خوندی چی میگه به ما توضیح بده، بتواند به زبان ساده و با عبارات سلیس و روان اون رو چیکار کنه؟ توضیح بده. خب این در مرحله تمرکز باعث میشه که تمرکز فکری شخص بالا بره دیگه. نه، تمرکز فکری که بالا بره حافظه تقویت میشود و سبب میشه که مطلب بهتر در حافظه ماند. و میشه گفت روح یادگیری دقیق همان تمرکز است. تا انسان تمرکز نداشته باشد واقعا نمیتونه نه خوب بفهمد، نه خوب بنویسد، نه خوب بگوید. لذاست که خلاصه نویسی تمرکز انسان رو بالا میبره. نکته دیگه اینه که دقت انسان در ضمن خلاصه نویسی بیشتر میشه. وقتی تمرکز بالا رفت انسان دقت میکنه ببینم این نویسنده مراد اصلیش چی بوده، چه ادعایی دارد، دلیل ادعایش چیست، نقد ادعاهای مخالف کدام است. خب این دقت باعث میشه که انسان مطالب رو عمیق‌تر بفهمه. حالا فایده دیگه ای که داره تسهیل و ساده شدن برخورداری از محتویات کتب و مقالات که گفتم خدمتتون. شما وقت ندارید که همه کتاب 200 صفحه رو بخونید خلاصه میکنید، خلاصه اون مطلب رو میکنید، یا همه فصل رو وقت ندارید آخر فصل خلاصه جمع‌بندی و خلاصه ای آمده از کل فصل شما اون رو مطالعه میکنید. بسیار مفید است. گفتم بعضی از نویسندگان این هنر را دارن و این اصل رو رعایت میکنن و در پایان هر فصل یا هر درس یا هر بخش یه خلاصه و گزیده ای از مطالب اصلی عنوان میکنن. فایده ششم ایجاد انگیزه در دانش آموزان، طلاب، دانشجویان برای مطالعه است. واقعا انگیزه دانش آموز برای مطالعه بیشتر میشه وقتی که خودش به قلم خودش میخواد بنویسه. این خود میگن آقا شما این متن رو بیا برام، معلم یا استاد میگه که این متن رو برای من خلاصه کن بیار، چون بناس این متن رو به دیگری یا نشان بده یا برای دیگری بازگو بکنه. حالا اون دیگری میتونه استاد باشد که در کلاس اون مطالب رو برای استاد میگه، یا هم مباحثش باشه کسی که باش مباحثه میکنه. این باعث میشه که انگیزه انسان برای مطالعه و اصطلاحا فهم هرچه بهتر مطلب بیشتر بشه، چون بنا نیست که ما خلاصه رو بنویسیم برای خودمون نگه داریم. خلاصه برای اینه که هم برای خودمون باشد هم برای ارائه به دیگری باشد. مطلب بعدی یا فایده بعدی کمک به حفظ کردن مطالب و فراموش نکردن اونهاست. این کمک میکنه که ما مطالب بهتر حفظ کنیم. بنده گفتم به صورت شفاهی آنچه که باعث میشه مطالب بهتر حفظ بشه و به تعبیر دقیقتر از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل بشه مباحثه هست، بحث است یا تدریس. حالا اگر توفیق تدریس برای کسی نبود مباحثه بحث میکنند. این مباحثه باعث میشه که مطلب از حافظه کوتاه مدت منتقل بشه به حافظه بلند مدت. و بارها بنده تاکید کردم مباحثه برای یادگیری نیست. بعضی از طلبه ها میگن من مطلب رو تو کلاس یاد گرفتم برای چی مباحثه کنم؟ که مثلا مباحثه برای یادگیری نیست که. یادگیری بنا فرض داره اینه که شما یاد گرفته اید، مباحثه برای اینه که مطلب از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل بشه. این انتقال از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت است که میتواند یک اصطلاحا متعلم را کمک کند برای اینکه یک پژوهشگر خوبی بشه. اگر شما تو حافظه کوتاه مدت مطلب رو ذخیره کنی کل معدل شما هم 20 بشه، همه درس هم 20 بشی، ولی یک سال بعد بگن آقا شما سال قبل اینا رو خوندی برای ما بفرما توضیح بده بر اساس اون قواعد چه نتیجه میگیری، هیچی تو ذهنت نباشه، به درد نمیخوره. یکی از موارد مباحثه است که باعث میشه مطلب از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل بشه، یکی هم همین خلاصه نویسی است که بسیار کمک میکند مطلب از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل بشه. اگر مباحثه و خلاصه نویسی با هم باشد که قطعا میشه نورون علی نور. کمک به تمرکز فکر هنگام خواندن کتاب و مقاله، کمک میکنه که انسان، اینم توضیح دادم دیگه، بیشتر از این توضیح نمیدم. خب مطلب نهم هم که در واقع همون ظرفیت کم کردن حجم است و اینها هم خوبه، دیگه توضیح اضافه نمیدم، در ضمن مطالب قبلی گفتم. انتقال فوری پیام با خلاصه نویسی کمک میکنه که انسان، شخصی که خلاصه میشه، مطلب رو فوری به طرف مقابل انتقال بده در اون زمانی که شما مثلا وقت کافی ندارید. مثلا خبرنگاران به همین دلیل هست که معمولا مطالب رو، گزارش رو به صورت خلاصه می نویسن. خود خبرنگاران به دلایل گوناگون، یکی به خاطر لزوم انتشار به موقع خبرها و فوریت اطلاع رسانی، مثلا اینا نیاز دارن به چی؟ به اینکه جزئیات مهم یک رویداد رو گزینش کنن، اولویت بندی کنن، بعد اینها رو به صورت خلاصه در بیارن. بسیار مهمه در انواع خبرها، خبر فوری. حالا اگه طرف خلاصه نویسی بلد نباشد، یعنی به جای اینکه نکات اصلی را بنویسد، بیاد بپردازه به نکات فرعی، اون خبر را آنگونه که باید و شاید نمیتونه انتقال بده. یا مثلا رضایت مخاطب جمع میشه. شما وقتی خلاصه مینویسی، در نوشتن یا سخن گفتن، این باعث میشه که به تعبیر بلاغی اتناب اصطلاحاً بلاطائل پیش نیاد، یعنی طولانی سخن گفتن بدون فایده. کسی که خلاصه نوشتن و خلاصه گفتن را بلد نباشد، این باعث میشه که آقا مخاطبان واقعا خسته بشن. ما اون موقعی که قم درس می‌خوندیم، یک استادی داشتیم، خدا حفظش کنه، این بنده خدا میخواست برای ما بحث اعجاز رو توضیح بده. خب میومد تعریف میکرد، بعد قیود تعریف رو با مثال توضیح میداد، دوباره که تمام میشد میگه خب یه بار دیگه توضیح بدیم، دوباره همون تعریف با همون قیود و همون مثال ها، بعد میگه حالا برای اینکه محکم‌تر برای بار سوم هم توضیح بدیم. خب این اندازه توضیح دادن در یک مبحثی که خیلی پیچیدگی ندارد جایز است. خیلی از این دانشجوها، از این طلبه ها دانشجو نشسته بودن اون پشت، برای خودشون کتاب باز کرده بودن، مطالعه میکردن، احساس میکردن واقعا داره وقتشون تلف میشه. کم گوی و گزیده گوی، چون دور تازنده که تو جهان شود پر. به ویژه اونجایی که مخاطب ما تیز هوش هست، یعنی تیزه، سریع میفهمه مطالب را، اونجا که نباید انسان. و خیلی از افرادی که تکرار و عبارت پردازی در گفتار و نوشتارشان زیاده، به این خاطره که مهارت خلاصه گویی و خلاصه نویسی رو ندارن، تمرین نکرده بنده خود تو الان. لذاست که معمولا شاگردای چنین استادی خیلی از استاد احساس رضایت نخواهند داشت. ارتقای کیفیت مطالعه، خلاصه نویسی باعث میشه که انسان آنچه را که مطالعه کرده بهتر درک کنه، چون به مطالب اصلی و نکات اصلی میپردازه، رو اونها تمرکز میکنه و این باعث میشه که گفتم فهم مطالب بالاتر بره. خب یک روش و مراحلی هم ما داریم برای تلخیص یک کتاب، اینها رو تیتروار خدمت عرض میکنم، چون معمولا کار ما تلخیص کتاب نیست، بلکه آنچه که بیشتر دانشجویان و طلاب باش درگیرن، خلاصه کردن یا سخن استاد است، یا خلاصه کردن اون متنی که میخوان مثلا به صورت مقاله در بیارن یا برای امتحان میخوان آماده بشن. ولیکن بد نیست که اون اصول خلاصه نویسی کتاب هم گفته بشه، مراحلی دارد، سریع اینها رو میگم رد میشم ازش. مرحله اول در خلاصه کردن یک کتاب، تعیین هدف تلخیصه. با چه هدفی این کتاب خلاصه میشه؟ ضرورتش چیست؟ هدف شما چیه؟ به چی میخوای برسی؟ اگه این کتاب خلاصه شد چه فایده هایی دارد؟ چه غایاتی بر این خلاصه شما از این کتاب مترتب میشه؟ دو، تعیین پیام. پیام کتاب چیست؟ چی چیز رو میخواد انتقال بده؟ در واقع برمیگرده به موضوع و مسائل، خلاصه ای از موضوع و مسائل کتاب. سه، مشخصات ظاهری کتاب چیه؟ نویسندش کیه؟ در چه تاریخی نوشته شده؟ تاریخ نشرش چی بوده؟ آیا نویسندگان دارد یا نویسنده واحد دارد؟ شارح دارد؟ آیا محقق، معلق، تعلیق نویس دارد یا ندارد؟ اینها رو شما توضیح میدید. فهرست منابع دارد یا ندارد در حد چند سطر. معرفی موضوع و شخصیت‌های کتاب. این موضوع کتاب چیست؟ از چه شخصیت‌هایی در این کتاب؟ البته این شخصیت‌ها نیاز نیست، شما معرفی موضوع رو بیارید کفایت. اون شخصیت‌ها در مواردی است که زندگی نامه مثلا بزرگان امثال اینها باشه. تعیین قسمت‌های غیر اصلی کتاب. اون قسمت‌های غیر اصلی کدام است؟ اونها رو باید حذف بشه. قسمت‌های اصلی کدام است؟ اونها باید نگه داشته بشه. تعیین قسمت‌های غیر اصلی ولی مهم، اونایی که مهمه باید ذکر بشه. یادداشت برداری و نتیجه گیری. این یادداشت برداری و نتیجه گیری که بسیار مهمه. خب شما بالاخره این یادداشت رو برای چه نتیجه‌ای از این بخش رو می‌گیرید؟ شما باید خلاصه کنید دیگه. بعد خلاصه کردید، حالا که چی بشه؟ شما خلاصه رو ارائه دادید، مخاطب میخونه خلاصه رو، بعد میگه که خب که چی؟ خب کچی، او خب کچی جوابش میشه همون نتیجه. نتیجهش چیه؟ چه نتیجه شما دقت بکنید، نتیجه با جنبندی و خلاصه فرق میکنه ها. شما خلاصه کرده اید، جنبندی کرده اید، حالا چه نتیجه ای دارد؟ نتیجه شبیه مقدمات قیاس در منطقه. شما میگید مثلا هر امامی معصوم است، بعد میگی هیچ معصومی گناه نمی کند. خب حالا میخوای چه نتیجه بگی؟ میخوای بگی هیچ امامی گناه نه. اگه این نتیجه رو نگی، او خلاصه مطالبی که پیش از این آوردی بدون غایت میماند، اصلا ابتر دنبوریده است این مطالب. نتیجه بیان مقدماتی است. لذاست که خیلی ها متاسفانه میان در مقاله نویسی به جای نتیجه گیری آ پایان مقاله، برای اینکه نتیجه مطلب رو بگن، میان دوباره خلاصی از اون مطالب رو ذکر میکنن، جمع‌بندی میکنن. نه، بله ممکنه یه بار بگی جمع‌بندی و نتیجه گیری، خلاصه رو ذکر میکنی، نتیجه لازم رو میگیری، ولیکن نتیجه گیری غیر از اون جمع‌بندی و خلاصه مطالب پیشینه. خلاصه و جمع‌بندی مربوط به مقدمات، نتیجه نتیجه ایست که در پی مقدمات میآید. مثلا مطلب بعدی، دانستن پیوند بندی مطالب خلاص شده. ارتباط منطقی مطالبی که خلاص شده چیه؟ اینا باید به صورت منطقی نوشته بشه، ارتباط منطقی بینشون باشه. اگر تا فصل اول خونده نشه، فصل اول کتاب، فصل دوم خوب فهم نمیشه، خب شما اول باید فصل اول رو خلاصه بکنید، بعد خلاصه فصل دوم رو ذکرش کنید. حفظ امانت و اصالت در عبارات و محتوا بسیار مهمه. شما دارید کتاب رو خلاصه میکنید، کتاب نویسنده‌ای دارد، نویسنده از الفاظ و واژگان برای بیان مقصود و مراد خاص استفاده کرده. نمیتونید اون موارد و کلید واژگان یا واژگان اصلی رو شما بیاید تغییر بدید، باید رعایت امانت بشه. اگر رعایت امانت نشه، گفتم شرعا اخلاقا و قانونا ایراد خواهد داشت. منتها برای اینکه امانت و اصالت در عبارات و محتوای حفظ بشه، مهمونه که شما کلمات کلیدی و اصطلاحات علمی رو دستکاریش نکنید. بله، اصطلاحات علمی قابل تغییر نیست، اونها رو نگه دارید، بعد بیاید با عبارات و گوناگون اون اصطلاح و محتوا را توضیح بدید. ارائه برای نقد افراد مطلع، این البته از اون مستحبه، بعضی وقت خلاصه کتاب ارائه میشه برای اینکه اون افرادی که آگاهن نقد کنن این رو، اینها مهم. یا رفع نواقص احتمالی، اگر نقدی مثلا من پایان نامه رو برای من فرستادن برای داوری، خب اینا من نگاه میکنم، خلاصه از قالب، خلاصه از محتوا برای خودم مینویسم، تا اگر در محتوا و اون مطالب اصلی این پایان نامه نکته‌ای هست، نواقصی هست، ایراداتی هست، به عنوان داور و ناقد اینها رو مطرح کنم تا اون دانشجو یا طلبه بتونه اینها رو رفع کنه. نهایتاً پاک نویسی نهایی، یعنی بعد بیام همه اینهایی که نوشته بودم پاک نویس بکنم. مثلا یه چک نویس داریم، یه پاک نویس داریم، یه جمع‌بندی و نتیجه گیری، نتیجه در واقع خلاصه‌ای از همه اون مطالب رو به صورت تمیز و شسترفته من نوشته باشم. خب این هم یک مطلب که همین اندازه اکتفا میکنیم. بیشترش رو این فایل رو خدمت شما خواهم داد. کسایی که علاقه مندن میتونن این فایل رو کنار این، یعنی فایل ورد رو یا فایل پی دی اف رو کنار این فایل صوتی نگه دارن و نگاه کنن و لازم هست که داشته باشن. خب یه چیزی که بسیار مهمه در کتاب اینه که مطالب غیر اصلی رو شما حذفش کنید یا کنار بذارید، جداش کنید از مطالب اصلی، چون گفتیم چکیده و خلاصه برای اینکه شما مطالب اصلی رو ذکر کنید. یه چند مورد از این مطالب غیر اصلی خدمت شما عرض بکنم. یک، توضیحات برای روشن کردن مسئله اصلی. شما مسئله اصلی رو گفتید، به صورت چند سطر بیانش کردید، اون توضیحات که من بهتون گفتم یعنی عبارت پردازی، آیا لازمه بیاد؟ خیر، در خلاصه نباید عبارت پردازی و توضیحات اضافی بیاد، در حد لازم و به حد ضرورت اکتفا میشه. نمونه های تاریخی و شاهد مثال ها، این مطالب غیر اصلی هستند، لازم است؟ خیلی موارد لازم نیست، شما اصل مطلب رو میخواید انتقال بدید. شاهد مثال طرف 10 تا مثال زده، شما یه دونه مثال رو ذکر کن، لازم نیست همه 10 تا مثال رو بیاری، اینا رو حذفش کن. مطالب حاشیه‌ای و غیر مرتبط با موضوع، مطالبی که خیلی حاشیه رفته نویسنده، حالا مثلا اسم نمیبرم، بعضی از این واقعا شرح نهج البلاغه هست که واقعا حاشیه توش زیاده، اسم شرح نهج البلاغه است 30 جلده، ولیکن میای توش میبینی آقا این 60% مطالب، 70% شاید مطالب مربوط به حواشی است، مثلا به عبارات امیرالمومنین ناظر نیست هستن این چیزا، یه چیزی تو ذهن نویسنده بوده، خوشش آمده برداشته این رو تو شرح نهج البلاغه بود. لفاظی ها و عبارت پردازی های غیر داخل که توضیح دادم. موارد تکراری، یه مواردی هست تکرار شده، یعنی یک مطلب با عبارات گوناگون آمده، اون یک مطلب با یه عبارت ذکرش کن تمام، بقیه رو حذفش کن. عبارات جملات مترادف، جملاتی که با هم معنی هم، خب اینا نیاز به حذف دارد در خلاصه. جملات معترضه، اشارات تفسیری توضیحی که لابلای مطالب میاد، اینها خیلی وقت نیاز نیستن بیاد. مثلا خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو، علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه بعضی جاها جملات معترضه زیادی میارن. جمله معترضه ای است که در شرح عبارت قبلی گفته شده، ولیکن این محتوای این جمله معترضه پیش از این در فصول قبلی گفته شده. این لازم هست آوردنش؟ خیر، اینا باید حذف بشه. حالا من میخوام نهایت الحکمه رو خلاصه کنم. این جملات معترضه که در جای خودش بحث شده، اثبات شده، تبیین شده، دیگه لازم نیست اینجا بیاد. اینو برمی‌دارم حذفش می‌کنم مثلا. خب یک سوال مهمی مطرح است در هر نوع خلاصه نویسی، چه خلاصه نویسی کتاب باشد، چه خلاصه نویسی یک سخنرانی باشد، اینها، اونم اینه که آیا ما باید عبارات اصلی گوینده یا نویسنده رو بیاریم یا نقل به معنا کفایت میکنه. تو پاسخ به این سوال اصطلاحا نمیتونیم مطلق جواب بدیم، باید قائل به تفصیل بشیم. اون تفصیل هم اینه، گاهی روی الفاظ متن اصلی عنایت خاصی، توجه خاصی است که اگه شما بیاید اون الفاظ و واژگان اصلی رو توش تصرف بکنید، دست بزنید، سبب تحریف در مراد گوینده یا نویسنده میشه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که کلمات علمی، اصطلاحات علمی و کلیدی است. این اصطلاحات کلیدی اگر بخواید دست بزنی، مثلا تو فلسفه واجب الوجود، ممکن الوجود، امثال اینها رو دست بزنی، مراد متکلم دستخوش تحریف و تغییر خواهد شد. اینا رو نباید دست بزنی. یا مثل اینکه وصیت نامه امام خمینی یا احکام فقهی رساله، این اصطلاحات کلیدی رو شو. یا دیدگاه شیخ صدوق درباره اسمت انبیا میخوای بگی، نظر شهید مطهری در مورد تحریف نشدن قرآن، یک سری عبارات کلیدی داره، اونها رو اگر بخواید دست بزنید، اون نه تنها درست انتقال دیدگاه نکردید، بلکه ممکنه سبب تحریف بشه. اینها تو خلاصه نویسی نباید دست بخوره، نباید تغییر داده بشه. ولیکن گاهی یک داستان یا یک حادثه تاریخی رو میخوای مثلا ذکر کنی، گزارشی از روزنامه میخوای بگی، درس معلم رو میخوای خلاصه، ضرورتی نداره که اون عبارات اصلی باشه. آنچه را که خود فهمیدی با عبارات خودت میای پیاده میکنی. البته تو اون موارد قبلی هم قلم به قلم خودت مینویسی، ولی وقتی تو موارد پیشین میخوای به قلم خودت بنویسی، کلمات کلیدی رو خواهشان دست نزن. کلماتی که نقش کلیدی دارد، اصطلاح علمی است، و اگر اینها تغییر داده بشه، مترادف شو بخوای بیاری، به هم میریز. نباید دست بکنی. خب نکته اصلی اینه که نباید فراموش بشه در خلاصه نویسی، هدف و پیام اصلی نویسنده نباید مورد تحریف قرار بگیره. یعنی ما باید هم تعهد داشته باشیم، هم مهارت. اگه تعهد نباشد، خب گفتم مثل اون خبرنگارایی که چندین بار حرف بنده رو کاملا غلط، حالا فهمیدم که آقا مشکل داشته خودش با فلسفه و اینها، اون نویسنده، بعد زنگ زدم به اون خبر رو گفتم حذفش کنید، اینو غلط نوشته شد، حالا اونام برداشتن، خدا خیرشون بده. معلوم میشه آدم متعهد نیست که، تعهد ندارد. ما یه مناظره‌ای داشتیم در باب حجاب، یه بند خدایی از این خبرنگاران جهاد دانشگاهی برداشته بودن، یک نشریه‌ای داشتن، اونو برداشته بود نوشته بود، و تندوس گفت که تشویق به کتاب خواندن اصطلاحاً عوام فریبی است. ما اینجوری نگفته بودیم که، او بنده خدا طرف مناظره ما برداشته بود گفته بود که من 1000 صفحه کتاب نوشتم، چند سال وقت گذاشتم. بعد بنده برگشتم گفتم خب این 1000 صفحه نوشتن چند سال وقت، دلیل برای این نیست که همه مطالب کتاب درسته. کتب زاله هم داریم که 15 سال وقت گذاشته شده، که دلیل بر حقانیت مطالب نیست. عوام فریبی نکنید. حالا این رو برداشتن، این رو برداشتن چیکار کردن؟ نوشتن که وطن دوست گفت که دعوت به کتابخانی عوام فریبی است. خب این یعنیش که این خانومی که برداشت نوشی تعهد لازم رو نداره دیگه، اصلا غرض دارد و مرض دارد. چی بگادم به این؟ و حتما مهارت هم انسان باید داشته باشه. حفظ مهارت یعنی که چگونه خلاصه بنویسیم، گفتم حالا اینا رو در ضمن چند نکته خواهیم گفت. حالا برسیم به اصل مطلب. چند تا نکته در تلخیص یک متن یا بحث منسجم، سعی شود انسجام و پیوستگی مطالب در خلاصه هم حفظ بشه. آقا یک کتابی رو داری خلاصه میکنی، میان فصول و فهرستا و بخش‌های مختلف این کتاب یک ارتباط منطقی است. شما که میخوای این کتاب رو خلاصه کنی، نباید ارتباط منطق رو به هم بزنی. یا داری استدلالی رو مطرح می‌کنی، این استدلال از یه مقدماتی تشکیل شده، اون مقدمات باید به ترتیب ذکر بشه. تا مقدمه اول فهم نشه، نوبت به مقدمه دوم نمی‌رسه، مقدمه دوم فهم نشه، نوبت به مقدمه سوم، و هکذا. شما که میخوای خلاصه بکنی، اینها رو باید رعایت کنی. پیوستگی مطالب در خلاصه باید حفظ بشه. بله لازم نیست او مثلا به 100 کلمه اومده توضیح داده، شما به 10 کلمه توضیح بده، این خیلی مهم نیست، ولیکن پیوستگی منطقی نباید به هم بخوره. جملات کوتاه و کلمات ساده به کار گرفته بشود در خلاصه نویسی. اولا جملات کوتاه باشد، کلمات ساده باشد، در غیر از اصطلاحات علمی یا دینی. اصطلاحات علمی یا دینی رو نمیشه تغییر داد، اونا رو همجوری باید بذاری، ولیکن اون غیر اصطلاحات علمی یا اصطلاحات قرآنی روایی رو شما میتونید تغییر بدید. حتما باید از کلمات ساده، تو کلمات ساده حتما از عبارات سلیس فارسی استفاده بشه. مثلا به جای لذا بنویسیم از این رو، به جای قبل و بعد بنویسیم پس و پیش. گفتیم بناس که خلاصه نویسی تمرینی باشد برای اینکه قدرت نویسندگی ما بالا بره دیگه. نکته سوم، متن مورد خلاصه، یعنی مورد تلخیص، اون متنی که میخوای تلخیص بکنی، خلاصه بکنی، در جزوه خلاصه معرفی شود، یعنی نام نویسنده، ناشر، میزان صفحات، درصد تخلیص، خلاصه نویس، تاریخ تلخیص، مشخصات دیگر، اینا مثلا به صورت خلاصه باید نقل بشه. این حتما باید نقل بشه به صورت خلاصه. نکات دستوری و هماهنگی و یک نواختی زمان افعال و سبک و سیاق نوشته رعایت کردن. گفتم تمرین دیگه، نکات ده و ویرگول باید بذاری یه جایی، دو نقطه باید بذاری، بعد دو نقطه باید مطلب پاراگراف بعدی منتقل بشه. افعال معمولا تأکید میشه در مقاله که افعال به زمان گذشته باید نوشته بشه. از من و ما به صورت متکلم وحده مضارع نباید ما مطلب بنویسیم. من میخواهم در این نوشتار این گونه بگویم، این غلطه. ما میخواهیم این رو اثبات کنیم، این غلطه. نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است، کوشیده است تا فلان مطلب را با فلان مثلا استدلال به اثبات برساند. ببینید حالت گذشته، این مهمه که شما در خلاصه نویسی رعایت بکنید، چون بناس این خلاصه نویسی بعداً به صورت یک مقاله یا یک کتاب در بیاد و ما بناس مهارت پیدا بکنیم در نویسندگی. نکته پنجم، سلیقه و نظم در نگارش خلاصه، صفحه آرایی، فصل‌بندی فراموش نشه. بسیار مهمه صفحه آرایی، الا مستحب به اینها، ولی فصل‌بندی اینا جزوه واجباتی که گفتم، مخصوصا اونجایی که میان فصول ارتباط منطقی است. در خلاصه مطالبی آورده نشود که در متن اصلی نیست، چون بناست که شما رعایت امانت در گفتار و نوشتار بکنید. سعی کنید از علائم اختصاری استفاده کنید، مثلا به جای سوال سین بنویسه، به جای جواب جیم ج، به جای کوچکتر بزرگ علامت ریاضیش گذاشته بشه، به جای رابطه داشتن مثلا این مطلب با این مطلب ارتباط داره علامت مثلا آی با کلاه، آی با کلاه، یا نه فلش، اصلا فلش، من خودم فلش معمولا میذارم. کلمات مهم رو بزرگتر یا با رنگ دیگه نوشته بشه، مشخص کنید، زیرش خط بکشید، رنگای مختلف استفاده بشه. این البته استفاده رنگای مختلف مستحبه، ولی به لحاظ روانی رو نویسنده تاثیر میذاره، اگر وقت نیست ضرورتی نداره. ارتباط میان موضوعات اصلی و فرعی به صورت ساختار درختی یا نمودار حتما نشون داده بشه، بسیار مهمه. تو خلاصه نویسی بسیار مهم است از شیوه نمودار استفاده کنید. یعنی مثلا شما میاد می‌نویسید کلمه سه قسم است، اسم و فعل و حرف. خب اینو به صورت نمودار بنویس، کلمه نمودار سه تا شاخه، اسم فعل حرف. لازم بود بنویسید کلمه سه قسم است، اول اسم، دوم اینجوری نباید بنویسی که خلاصه نویسی نشد. بسیاری از مطالبی که مثلا در 6 سطر نوشته شده به صورت نموداری میتونی شما در قالب 2-3 شاخه این رو مطرحش بکنید، که هم باعث میشه مطلب خلاصه سریع در زمان کم، خلاصه با کیفیت بالا انجام بشه، همین که مطلب قشنگ تو حافظه میمونه. لذا باید تمرین کنید مطالب رو به صورت تقسیم منطقی و نمودار. تو نمودار هم سعی کنید قواعد تقسیم منطقی رو رعایت کنید، مثلا مقسم کدام است، آیا اینها واقعا با هم قسیمن یا نه. مثلا بر ندارید بنویسید کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است یا معرب و مبنی است. معرب و مبنی قسیم اسم و فعل و حرف نیستن. حتما اینا رعایت بشه که بعدا در فهم مطالب ما به مشکل نخورید. خلاصه نویسی نباید با عجل انجام بشه، باید حوصله به خرج بدید. هنگام خلاصه نویسی بهتره که در کنار هر مطلب یا زیر اون مطلب 4-5 سانتی متر فاصله یا 2 سانتی هر چقدر که میتونید فاصله بذارید، که اگر بعداً خواستید نکته ای اضافه بشه، مطالبی اضافه بشود، جا برای اضافه کردن مطلب باشه. هنگام مطالعه همزمان با خواندن مطلقاً خلاصه نویسی نکنید. در کلاس نکته برداری بکنید، اشکال نداره، ولی خلاصه ننویسید تو کلاس. نکته برداری یعنی اون مطالب مهم رو به صورت نموداری کلیدی شما میارید که اون چارت کلی، قالب کلی بحث دستتون بیاد. اگه بخوای خلاصه نویسی، خلاصه وقت میگیره، همین که زمان نیاز به تمرکز داره، تمرکزت بره رو خلاصه نوشتن، دیگه از اون مطلب اصلی میمونی تو کلاس. یعنی اون که استاد چی میگه، لذا اگر بناست چیزی بنویسی به صورت نکته برداری باشد، نه به صورت خلاصه نویسی. خب اگه مثلا بناست یک موضوعی رو پژوهش بکنید، خب قطعا خلاصه نویسی باید از منابع مختلف انجام بشه. این بستگی داره که خلاصه چی رو میخوای بنویسی. اگه مثلا مقاله میخوای بنویسی، بله مقاله خلاصه نویسی است. مقاله مثلا میشه گفت یک مقاله 15 الی 20 صفحه‌ای خلاصه مثلا 100 صفحه مطلب یا 200 صفحه مطلب است. ما داریم مثلا مقالات مستخرج از پایان نامه، یعنی مقالاتی که از پایان نامه استخراج شده. نهایتا اونایی که زرنگن، نوآوری هایی که در پایان نامش آمده، مثلا اگر دوتا باشه اینا دوتا مقاله میتونن بنویسن. یه پایان نامه 200 صفحه‌ای ازش دوتا مقاله علمی پژوهشی درست حسابی ازش در میاد. یعنی چی؟ یعنی مقاله نویسی خلاصه ای از پایان نامه، مقاله خلاصه ای از اون 100 صفحه رو باید این هنر و مهارت رو داشته باشید که تو 20 صفحه 15 صفحه بیارید. خب تو مقاله قطعا باید از منابع گوناگون استفاده بشه دیگه. سوالات و تستا به سمت مفهومی شدن حرکت میکنن، پس همه مطالب خونده بشه، مخصوصا برای کسایی که کنکور میخونن یا میخوان در یک امتحانی که سوالات تستی هم داره شرکت بکنن. پس باید همه مطالب رو بخونید تا بتونید به این سوالات مفهومی پاسخ بدید. تو خلاصه هم خلاصه همه مطالب رو باید بیارید. اگر یه مطلبی رو خیلی متوجه نمیشیم، نباید زیاد وقت بذارید براش. باید علامت بذارید، بعداً بپرسید یا پژوهش بکنید. چون بناس خلاصه، گفتم خلاصه نویسی بعد از فهم مطالبه. حالا اگر شما این مطلب رو نفهمیدید، میخوای اونو خلاصش کنی، خب ببین نیم ساعت یک ساعت وقت میبره. خب اینو بذار کنار، فعلا اون مطالبی را که فهمیده ای خلاصه بکن. بعد که اون مطلب رو که نفهمیده بودی متوجه شدی در اثر کثرت مطالعه یا کثرت پژوهش یا سوال پرسیدن از افراد آگاه، از استاد، از دوستان، بعد بیا خلاصه بنویس. یادمان باشد خلاصه بعد از فهم و مطالعه مطلب است، نه قبلش. خلاصه خودتون رو مرور کنید در فواصل زمانی مختلف. مثلا میتونه این یه پیشنهاد اینه که اولین مرور 10 دقیقه بعد از یک مطالعه یک ساعته باشه، دومیش روز بعد به مدت 3-4 دقیقه 5 دقیقه صورت بگیره. البته بازم بستگی به اون بحث داره، بحث فلسفی باشد زمان شاید بیشتری ببره، بحثای مثلا داستان باشه، رمان باشه، زمان کمتری. سومین مرور 1 هفته بعد تر پایان هر ماه میتونه باشه، مخصوصا برای کسایی که میخوان در طول سال تحصیلی برای امتحان پایان ترم آماده بشن، برای کنکور میخوان آماده بشن، اینها بسیار مهمه. خب اینا باعث میشه که این تکرارها مطلب از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل بشه. و چند تا نکته دیگه که همین اندازه کفایت میکنه، میخوام چند مورد، 3-4 مورد از نمونه، یه نمونه رای بدیم برای خلاصه مطلب، خلاصه مثلا مطالب. بنده اینجا یه سری مطالبی رو از منابع گوناگون به ویژه از آثار استاد مطهری آوردم، میخوام اینو بخونم. چند تا 4-5-6 نمونه هست، بعد ببینیم چه جوری باید اینو خلاصش بکنیم یا کنید. نمونه نخست متن اصلیش اینه: شناخت جایگاه شیعه در تاریخ اسلام و تبیین علمی و تاریخی حقانیت آن نباید ما را از مسئله مهم و حیاتی یعنی حفظ وحدت مسلمانان و تلاش برای سربلندی، عزت، استقلال و حفظ منافع آن غافل کند. باورهای مشترک فراوان مانند اعتقاد به خدا، پیامبر، قرآن، قیامت و غیره زمینه ساز وحدت بین ما مسلمانان است. به همین دلیل حفظ و تقویت وحدت بین شیعه و سنی و مبارزه با عوامل و برنامه‌های تفرقه انگیز یکی از اصول راهبردی انقلاب اسلامی است که هوشیاری و بیداری همگان را می‌طلبد. چقدر مطلب بود. اینو شما بخوای حفظش کنی گیج میشی، مخصوصا این ویرگول ها و مطالبی که اینجا آمده، اینها گیج کننده است. حالا متنشو خلاصه می‌خواد چی بگه؟ از 4 تا مطلب می‌خواد سخن بگه. 1. شناخت جایگاهش در تاریخ اسلام نباید مانع حفظ وحدت بشه. تمام. هدف از وحدت چی بود تو نوشته؟ سربلندی و استقلال مسلمانان. باورهای مشترک میان شیعه سنی مثل اعتقاد به خدا، پیامبر، قرآن، قیامت زمینه‌ساز وحدت. تمام. نمیخواد جمله‌ای بنویسی. وظیفه چیه؟ حفظ وحدت و مبارزه با عوامل تفرقه انگیز. حتی این قسمت به عنوان اصل راهبردی انقلابی میتونه حذف بشه. ولی اگر احساس کردید مهمه میتونید بیارید. این خلاصه شد. نمونه دوم از عبارات مال کتب شهید مطهری در مورد آزادی اختیار، که ایشون یه سوالی رو مطرح میکنن که اگر ما قضا و قدر الهی رو مستقیم و بلا واسطه الاسباب با حوادث مرتبط بدانیم، دیگر آزادی اختیار بشر مفهومی نخواهد داشت. و اینو خودتون مطالعه بکنید. ببین این چند سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 سطر، تعداد کلمات چقدره؟ 153 کلمه است. متن خلاصه شده 1.5 سطر، تعداد کلمات چقدره؟ 28. یعنی 157 کلمه تو 28 کلمه. کلا میخواد یه سوال بگه پاسخ. کتب شهید مطیع خودتون میدونید خیلیاش به صورت گفتاری بوده، سخنرانی بوده، بعد اومدن همون نوارهای استاد مطیعی رو که ضبط شده بود پیادش کردن، سعی کردن تصرف زیادی هم نکنن در عبارات استاد مطیعی. خب این که واقعا نیاز به تلخیص دارد. بعضی از بزرگواران آمدن مجموع آثار شهید مطیعی رو به همین دلیل خلاصه کردن. شما میتونید اون تلخیص ها رو بخونید، ضرورتی ندارد این همه عبارت پردازی خونده بشه. مثلا یه سوال داریم یه پاسخ، سوال اینه رابطه قضاوادار با اهل الاسباب چیست، یه چیز میتونید اضافه کنید، پاسخ برخی از متفکران چیه؟ ایشون میگفت برخی از متفکران چی گفتن؟ گفتن آقا اصل علیت عمومی با اراده آزاد منافات داره و صدفه و اتفاق در مورد افعال شر معنا دارد، در حالی که ما قبول نداریم اینا رو. تنافی اصل علیت عمومی با، حالا عمومی هم میتونید حذف کنید چون کلمه زائده، تنافی اصل علیت با اراده آزاد و وجود صدفه و اتفاق در مورد افعال بشر، یعنی شانس داریم مثلا ما که بعد میپردازن و تو همین تمام. این خلاصه است. نمونه سوم، متن رو میخونید دیگه، من نمیخونم وقت گرفته نشه. این چند کلمه است؟ متن 109 کلمه است. این 109 کلمه رو اومدیم خلاصه کردیم در چند کلمه؟ در 53 کلمه، می کمتر از نصف. حالا بیش از اینم خلاصتر میشه کرد. مثلا اومد خلاصه شده این تعریف مختزیات زمان به سلیقه و پسند رایج روز. شاید مطلب میخوام بگه این نادرست. جمله دنیای امروز نمیپسندد برای برخی منطقی ترین سخن است، در حالی که غلطه. مثلا یک جمله، از نظر این افراد تغییر در مختزیات زمان برابر با جبر تاریخ اجتناب ناپذیر بودن و لازمه ترقی است. حالا نقد اجمالی چیه؟ زمان و شرایط زمانی معلول بشر و خطا بردار است، نه برعکس. تمام، کل حرف اینه. خب شما وقتی اینو خلاصه میکنید، او عبارت بالا بهتر تو حافظه انسان میماند یا عبارت پایین؟ قطعا خواهید خود که گفت که عبارت پایین. برای عبارت پایین شاید 2 دقیقه بیشتر زمان نبره، بگو 5 دقیقه، ولی عبارت بالا هی بخوای تکرار کنیم، مخصوصا یک اشتباه بزرگی که بعضی دارن تحت لفظی حفظ میکنن، عین کلماتو میخوان حفظ کنن، اینا غلطه. باید بفهمیم و فهم خودمون رو با قلم خودمون خلاصش کنیم. دقت داشته باشین کلمات کلیدی رو دست نزدم. ایشون مختزیات زمان یک کلمه کلیدی است، نباید تغییر بدید این رو. این سلیقه و پسند رایج روز که بعضیا تعریف کردن کلمه کلیدیه، اینو نباید شما تغییر بدید. جمله دنیای امروز نمیپسندد یک کلمه کلیدی است، نگاه کنید اینا دست نخورده، ولی موارد بعدی قابل تغییر. اصطلاحات جبر تاریخ، اجتناب ناپذیر و لازمه ترقی که اینجا این بالا آمده، اینا کلمه چی هست؟ کلیدی هست، اینجا هم هست، اینها رو نمیتونید تغییر بدید، ولی موارد بعدی با قلم خودمون هم حذف میشه هم تغییر داده میشه. نمونه چهارم چند کلمه هست؟ 3 سطر است و 56 کلمه، تبدیل شده به 1 سطر و 24. بشر هم عقل هم علم داره، هم شهوت و هم هوا، لذا گاهی هدایت پیدا میکنه گاهی گمراه. زمان هم همین گونه است. تموم شد. خلاصش رو که بخونید میبینید بیشتر از این سخن اضافی نیست، حتی از این هم میشه خلاصه کرد. مثلا خیلی اونایی که دیگه نموداری مثلا با علائم نگارشی میخوام بنویسن، میشه بشر عقل و علم به اضافه، بشر مساوی عقل و علم به اضافه شهوت و هوا، هوا هم بذار کنار، به اضافه شهوت. نتیجه گاهی هدایت مهدی است گاهی اصطلاحا گمراه. زمان هم مثل بشر، کلمه ای اینطوری میتونید شما خلاصه کنید. نمونه پنجم 133 کلمه است. خلاصش چقدر شده؟ خلاصش شده 33 کلمه، یعنی 100 کلمه هست شده، 100 کلمه زاید ما داشتیم. حالا این رو من بخونم. مختزیات زمان مانند آزادی از کلماتی است که مخصوصا در مشرق زمین سرنوشت شومی داشته است و اکنون به شکل یک ابزار استعماری کامل برای در هم کوبیدن فرهنگ اصیل شرق و تحمیل روح غربی در آمده است. چه سفسطه ها که به این نام صورت میگیرد اینا تا میاد پایین. خلاصش این شده، مختزیات زمان مانند آزادی در غرب معانی گوناگون داره و سرچشمه مغالطات گوناگون شده است. در عصر کنونی همراه با پیشرفت‌های علمی آزادی به صورت شهوت، خودخواهی، جاه‌طلبی و استثمار در آمده. و این کلمات شهوت، خودخواهی، جاه‌طلبی، استثمار کلیدیه اینجا هست. منتها پولپرستی لازم نیست بیاد چون جاه‌طلبی توش اونم داره. دیگه اژدها و دیو و اینها این کلمات زائده. اینها حذف شده، باید حذف بشه. استخدام و استثمار هر دو معنای بهره کشی. خب استخدام رو حذف کردم، استثمار رو فقط گذاشتم. بیشتر از این لازم هست؟ نه خیر. خب تو امتحان اگر کسی از اینجا یک سوالی تر کنه، شما همین دو سطر رو بنویسید. میخواید برید کنفرانس ارائه بدید، لازمه کل اینو بخونی؟ نه خیر، همین 2 ساعت در قالب 2 ساعت خلاصش میکنی، هم در نوشتار و هم در گفتار. وقتی به صورت خلاصه نوشتی، همین خلاصه رو میتونی تبدیل کنی به فایل پاورپوینت. پاورپوینت، این فایل پاورپوینت هم میاد میشه چی؟ میشه اون سند شما که میخواید در کنفرانس ارائه بدید. اونجا دیگه میتونی از روش بخونی، لازم نیست که حتما از حفظ بگی، ولی خلاصه رو معمولا اگر خلاصه نکنی از رو بخوانی، ملت خسته میشن دیگه. خب این نکاتی است که بنده حالا به عنوان چند نمونه خواستم در ضمن یک فایل خدمت شما عرض کنم، و البته مطالب بیشتر از این هم میشه گفت، ولی امهات و روح مباحث همینایی بود که خدمت شما عرض شد. بیش از این دیگه میشه فرعیاتی که محورش این مطالبی است که بنده برای شما گفتم. ان شاء الله که خداوند متعال توفیق بده هم محقق خوب باشیم، هم پژوهشگر خوبی، هم متعلم خوبی، هم معلم خوبی. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.